دوستان بریم سراغ نکات در واقع بحث صدور و انشاء رأی. ببینید دوستان، بنابر ماده 295 دادگاه بعد از ختم دادرسی ظرف یک هفته بایستی که اقدام انشاء رأی کنه. دوستان، رأی دادگاه به محض صدور قابل اعلام به اصحاب دعوا هست، اما تا زمانی که پاک نویس نشه قابل ابلاغ رسمی نیست. پس به عبارت دیگر رأی دادگاه وقتی صادر شد و انشا شد، برای اعلام شفاهی و اصحاب دعوا مبنی بر اینکه این رأی چی هست چی نیست، لازم نیست که ما منتظر قطعی شدن رأی، منتظر در واقع پاک نویس رأی بنشینیم. به محض صدور قابل اعلام هست، اما زمانی قابل ابلاغه که این رأی پاک نویس میشه و توسط قاضی اون دادنامه امضا بشه. توجه داشته باشین دوستان، دادنامه وقتی که توسط قاضی امضا شد، مدیر دفتر میاد از روی اون کپی تهیه میکنه، اگر طرفین در دادگاه حضور دارن به اونها میده و اگر نیستن برای اونها ارسال میکنه. تنها جایی که مخاطب مکلفه اوراق قضایی را در آدرس غیر از آدرس مندرج بر روی آن بپذیرد همین جاست. تنها جایی که مخاطب مکلف اوراق قضایی را در آدرس غیر از آدرس مندرج بر روی آن بپذیرد همین جاست، یعنی ابلاغ دادنامه در دادگاه. مسئله دیگری که داریم در خصوص حکم غیابی، توجه داشته باشین دوستان، تقسیم بندی حکم به حضوری و غیابی فقط از منظر خوانده است. ما از منظر خواهان حکم را به حضوری و غیابی تقسیم نمی کنیم. میگیم که حکم غیابی حکمیه که در آیین دادرسی مدنی دو تا مشخصه داشته باشه. یه تفاوتی هم داره تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی مدنی با حکم غیابی در قانون شوراهای حد اختلاف، یک تفاوتی داره. میگیم حکم غیابی در آیین دادرسی مدنی اون حکمیه که دو تا مشخصه داشته باشه. اولا وقت دادرسی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشه. خب وقت دادرسی ابلاغ واقعی نشده باشه، اینجا آقای دکتر شمس میگه که این منظور از وقت دادرسی وقت جلسه اول دادرسیه. پس اولا وقت دادرسی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشه و ثانیا خوانده در هیچ یک از جلسات حاضر نشده، لایحه ارسال نکرده و وکیل هم به دادگاه معرفی نکرده. توجه داشته باشید دوستان، اینجا یک سوالی مطرح میشه و اون سوال این هست که اگر وقت جلسه اول ابلاغ واقعی نشه، اما وقت جلسه دوم یا سوم ابلاغ واقعی بشه و با این وجود خوانده در هیچ یک از جلسات حاضر نشه، لایحه نده، وکیل معرفی نکنه، آیا حکم حضوریه یا غیابیه؟ آقای دکتر شمس اینجا میگه حکم همچنان غیابی است. چرا؟ چون آنچه که ابلاغ اون مهمه وقت جلسه اوله. اون ابلاغی که ابلاغش مهم هست ابلاغ وقت جلسه اول هست که بایستی ببینیم آیا به صورت حضوری این ابلاغ صورت گرفته یا اینکه این ابلاغ به صورت غیابی بوده. مطلب دیگری که دوستان بایستی توجه داشته باشیم اینکه ما حکم را دیدیم تعریف کردیم به حکم حضوری و حکم غیابی. در شورای حل اختلاف هم همین تقسیم بندی رو داریم، اما در شورای حل اختلاف حکم غیابی را اینطور تعریف میکنیم. میگیم در شورای حل اختلاف حکم غیابی حکمی است که محکومان علیه اون حکم، یعنی خوانده، در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده، لایحه ارسال نکرده و وکیلی هم به دادگاه معرفی نکرده. پس دوستان در شورای حل اختلاف اون مشخصه اول احکام غیابی که در آیین دادرسی مدنی داریم را در اونجا نداریم. یعنی دیگه در شورای حل اختلاف نمیگیم وقت دادرسی ابلاغ واقعی شده یا نشده، فقط میگیم که اگر محکومان علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده، لایحه نداده، وکیل هم معرفی نکرده باشند، این حکم میشه حکم غیابی شورای حل اختلاف. دوستان احکام غیابی قابل واخواهی هستند. این که میگیم احکام غیابی قابل واخواهی هستند، واخواهی یک روش عدولی شکایت از رأی، روش‌های عدولی این روش‌هایی که همون دادگاه میاد به اون پرونده به اون رأی دوباره رسیدگی می‌کنه و احیاناً از رأی خودش برمیگرده. واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثابت، اینها روش‌های عدولی‌اند. واخواهی همراه با اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان پذیرند. پس واخواهی و اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام. دوستان واخواه در واقع همون خوانده بدوی میشه، فلزا در واخواهی دارای همان حقوق خوانده بدوی خواهد بود. البته یک سری استثناءات داره، من جمله این که در واخواهی طبق نظر دکتر شمس دعوای تقابل راه نداره، یعنی این واخواه که میشه خوانده بدوی اینجا دیگه در واخواهی نمیتونه دعوای تقابل طرح کنه. البته اینجا اختلاف نظره، بعضی میگن راه داره، ولی دوستان ما در موارد سکوت قانون بهتر اون است که حالا در یه جاهایی به نظرات جناب دکتر شمس مراجعه کنیم که ایشون میگه در واخواهی دعوای تقابل را نداره. مسئله بعد این که در واخواهی ببینید میگیم واخا همون خوانده بدویه، پس همون حقوق را داره. یه سری تفاوت‌هایی هست که می‌خوایم اون تفاوت‌ها رو ببینیم. گفتیم که در واخایی دعوای تقابل راه نداره، مثلا بعد اینکه واخا اگر بخواد جلب ثالث کنه، باید دادخواست واخایی و دادخواست جلب ثالث به صورت توهمان و همزمان تقدیم کنه. و سوم اینکه اگر واخا می‌خواد نسبت به اسناد طرف مقابل انکار، تردید یا ادعای جلب به عمل بیاره، باید این انکار، تردید یا ادعای جلب را ضمن واخواهی انجام بده. مسئله دیگری که دوستان داریم در خصوص اجرای احکام غیابی هست. اجرای احکام غیابی یادمون باشه اگر یا دادنامه و یا اجراییه، حداقل یکیشون به محکومان علیه ابلاغ واقعی شده باشه، اینجا ما برای اجرای حکم غیابی با هیچ مانع خاصی مواجه نیستیم و به صورت کاملا معمول این حکم غیابی اجرا میشه. اما جایی که نه دادنامه و نه اجراییه هیچ کدام، نه دادنامه و نه اجراییه هیچ کدام ابلاغ واقعی نشده باشند، در این حالت اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب هست. توجه داشته باشین دوستان، با طبق نظرهای دکتر شمس این معرفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب ناظر به جاییست که ما میخواییم حکم مالی را اجرا کنیم. یعنی ایشون میگه برای اجرای احکام غیابی غیر مالی نیاز به سپردن تأمین یا معرفی ضامن نیست. مسئله دیگری که بایستی توجه داشته باشیم این که در خصوص بحث تصحیح رأی، توجه داشته باشید دوستان، اگر قاضی دوچار سهو قلم شده باشه در انشاء رأی، میتونه بیاد اقدام تصحیح رأی کنه، چه رأساً و چه به درخواست یکی از اصحاب دعوا اقدام به تصحیح رأی میکنه، موارد سهو قلم را برطرف میکنه. توجه داشته باشید در خصوص تصحیح رأی این که اگر رأی تصحیح شد، اون رأی تصحیحی مجدداً بایستی که به طرفین ابلاغ بشه و باز طرفین میتونن نسبت به اون قسمت‌های تصحیحی حسب مورد ظرف 20 روز از ابلاغ اون رأی تصحیحی اگر غیابی واخواهی کنن، اگر ارزان بزرگشون حضوری تجنزه خواهی کنن، اگر فرمانده قابل فرجامه فرجام خواهی کنن. یعنی خلاصه رأی تصحیحی وقتی بهشون ابلاغ میشه حسب مورد در واقع نسبت به اون قسمت های تصحیحی میتونن از روش های اعتراض به رأی استفاده کنن. مثلا اگر رأی اصلی غیابی بوده، خب این رأی تصحیحیش هم غیابی خواهد بود، میتونن نسبت به اون قسمت ها واخواهی کنن و به همین ترتیب. بحث دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث دستور موقت توجه داشته باشین دوستان، این تفاوتی هست بین تأمین خواسته و دستور موقت، و اون اینکه تأمین خواسته فقط ناظر به توقیف مال هست. تأمین خواسته فقط برای ما ایجاد حق تقدم میکنه نسبت به یک مال که اصطلاحاً به این حق تقدم میگیم حق در واقع وثیقه قضایی. پس تأمین خواسته فقط برای ما ایجاد حق تقدم میکنه نسبت به یک مال. اما دوستان در خصوص عرض به حضور شما که دستور موقت توجه داشته باشید که موضوع دستور موقت میتونه توقیف مال، انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشه، پس دایرش وسیعی تر از تأمین خواسته است. دوستان صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمینه و اجرای دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است. اون چیزی که منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است اجرای دستور موقته. منظور از رئیس حوزه قضایی هم رئیس دادگاه عمومی بخش یا رئیس دادگاه عمومی شهرستان است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش یا رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان را ما اصطلاحاً اسم رئیس حوزه قضایی رو روش میگذاریم. رئیس حوزه قضایی محل اجرا بایستی که با اجرای دستور موقت موافق باشن تا این دستور موقت قابل اجرا باشه. مطلب دیگری که در خصوص دستور موقت بایستی توجه داشته باشیم این که مثلا فرض کنید که دادگاه انقلاب تهران بیاد در خصوص ملکی که در دماوند واقع شده دستور موقت صادر کنه، یا دادگاه تجدید نظر استان تهران بیاد در خصوص ملکی که در دماوند واقع شده دستور موقت صادر کنه. اینجا اجرای این دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی دماوند، یعنی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی دماوند هست. چرا؟ چون محل اجرای دستور موقت اونجا هست. مسئله دیگری که بایستی توجه داشته باشیم دوستان، یادمون باشه قرار تأمین خواسته قبولش ردش نه، خود قرار تأمین خواسته در همون دادگاه قابل اعتراضه. ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به خوانده در همون دادگاه قابل اعتراضه، اما دستور موقت در همون دادگاه قابل اعتراض نیست. ولی یادمون باشه چه قبول دستور موقت چه رد دستور موقت همراه با اصل دعوا قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان هست. پس دوستان قبول یا رد درخواست دستور موقت، قبول یا رد درخواست دستور موقت همراه با اصل دعوا قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان هست. مسئله دیگری که بایستی توجه داشته باشیم دوستان از حیث صلاحیت تأمین خواسته و دستور موقت، از حیث صلاحیت ذاتی جفتشون در صلاحیت همون دادگاهی هستن که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا داره. یعنی چه تأمین خواسته و چه دستور موقت از حیث صلاحیت ذاتی هر دوتاشون تابع اصل دعوا، اما از حیث صلاحیت محلی چطور؟ دوستان تأمین خواسته از حیث صلاحیت محلی دنبال رو به اصل دعواست، یعنی تابع اصل دعواست، اما از حیث اما دستور موقت از حیث صلاحیت محلی، دستور موقت از حیث صلاحیت محلی در واقع تابع موضوع دستور موقته. یعنی چی؟ یعنی این که در صلاحیت همون دادگاهیه که موضوع دستور موقت در اونجا قرار گرفته. پس تأمین خواسته از حیث صلاحیت ذاتی و محلی تابع اصل دعواست، اما دستور موقت از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعواست، اما از حیث صلاحیت محلی تابع محل استقرار موضوع دستور موقت هست. خب مسئله دیگری که ما داریم، ما چهره های خاصی از دستور موقت داریم که این چهره های خاص دستور موقت از سپردن تأمین و از تایید رئیس حوزه قضایی معافند و به طور کلی اون چهره های خاص دستور موقت تابع قواعد دستور موقت که در آیین دادرسی مدنی آمده نیستن. اون چهره های خاص دستور موقت تابع قواعد دستور موقت که در آیین دادرسی مدنی آمده نیستن، که این چهره های خاص عبارتند از دستور موقت در دعاوی خانوادگی، دستور موقت در دعاوی راجب اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، دستور موقت در دعاوی سگانه تصرف، یعنی ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی، و در نهایت هم دستور موقت در دیوان عدالت اداری. توجه داشته باشید دوستان، دستور موقت، دستور موقت در دیوان عدالت اداری یکی از چهره‌های خاص دستور موقت، نیاز به سپردن تأمین و تایید رئیس حوزه قضایی نداره. ولی یک نکته رو یادمون باشه، دستور موقتی که در دیوان عدالت اداری صادر میشه، اگر از شعبه بدوی صادر بشه که هیچی، نیاز به تاییدش کی نداره، اما اگر از شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری صادر بشه، اجراش نیاز به تایید رئیس دیوان عدالت اداری داره. مسئله دیگری که داریم، بریم سراغ بحث تجدید نظرخواهی. دوستان در امور حقوقی قانون‌گذار ما به صورت سوری هم که شده اصل را بر قطعیت آرا دارسته، گفته آرای صادر از دادگاه عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد، گفته آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد. دوستان توجه داشته باشید در خصوص بحث تجدید نظر خواهی و اون این که درسته که قانون گذار از حیث تئوری اصلا بر قطعیت آرا دانسته، ما اکثر آرای ما در حال حاضر قابل تجدید نظرن. چرا؟ دوستان در دادگاه ها یکی آرای صادره در دعاوی غیر مالی و دیگری آرای صادره در دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته بیش از 3 میلیون ریال باشد قابل تجدید نظر. خب در شورای حل اختلاف چطور؟ در شورای حل اختلاف تمام آرا ولو یک ریال باشه ارزش خواسته قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی. خب دوستان ممکنه بپرسید که خب الان که دیگه دعاوی تا 20 میلیون تومان باید بره شورای حل اختلاف، پس تنها چیزایی که قابل ارزم به حضور شما که تجدید نظر خواهی نیست دعاویه که در دادگاه عمومی مطرح میشه و اون هم خواسته یا بهای خواسته تا 300 هزار تومانه. خب ممکنه بگید که اصلا دعاوی تا 300 هزار تومان که در دادگاه عمومی نباید مطرح بشه، باید بره شورای حل اختلاف. درسته، اما ما همچنان دعاوی داریم تا 300 هزار تومان یا کلا دعاوی داریم که مبلغش زیر 20 میلیون تومانه ولی در صلاحیت شورا نیست، باز هم در صلاحیت دادگاهه. درسته دوستان دعاوی تا 20 میلیون تومان باید بره شورای حل اختلاف، اما دعاوی مثلا استثناءاتی هست که با اینکه ارزش خواسته کمتر از 20 میلیون تومانه ولی باز هم باعث در دادگاه مطرح بشه. یکی جایی که دعوا ناظر به اموال عمومی یا دولتی باشه، مورد دوم جایی که طرف دعوای ما یک دستگاه دولتی باشه، مورد سوم در دعاوی غیر منقول. دوستان در این موارد با اینکه ارزش خواسته ممکنه کمتر از 20 میلیون تومان هم باشه ولی با این وجود دعوا باید در دادگاه عمومی مطرح بشه. خب اگر در دادگاه عمومی مطرح شد، در خصوص قابلیت تجزیه دیگه تابع آیین دادرسی مدنی خواهد بود. فرضا اگر خواسته یا بهای خواسته تا 3 میلیون ریال باشه قطعیه و اگر بیش از 3 میلیون ریال باشه قابل تجدید نظر هست. مثلا دیگری که ما اینجا بایستی بهش توجه داشته باشیم دوستان، اگر یک رأی از شورای حل اختلاف صادر شده باشه، اگر یک رأی از شورای اهل اختلاف صادر شده باشه، این رأی که از شورای اهل اختلاف صادر شده گفتیم که قابل تجدید نظر خواهی است در دادگاه تجدید نظر استان. یک رأی از شورای اهل اختلاف صادر شده گفتیم قابل تجدید نظر خواهی است در دادگاه تجدید نظر استان. دادگاه تجدید نظر استان اگر اون رأی را تایید کنه دیگه نظر دادگاه از میخوام گفتیم که اگر یک رأی از شورای اهل اختلاف صادر شده باشه این رأی قابل تجدید نظر خواهی است در دادگاه عمومی. خب الان میخوایم اینو بگیم، رأی از شورای اهل اختلاف صادر شده این رأی قابل تجدید نظر خواهی است در دادگاه عمومی، این رأی قابل تجدید نظر خواهی است در دادگاه عمومی. یادمون باشه اگر دادگاه عمومی اون رأی را تایید کرد دیگه نظر دادگاه عمومی مجددا قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان نیست. اگر دادگاه عمومی اون رأی را نقض کرد و خودش رأی مجدد صادر کرد باز هم نظر دادگاه عمومی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان نیست، مگر آنکه دادگاه عمومی به خاطر عدم صلاحیت شورای حل اختلاف اون رأی را نقض کنه. یعنی دادگاه عمومی شورای حل اختلاف را مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا ندارند بلکه خودش را صالح بدونه. اگر دادگاه عمومی شورای حل اختلاف را مرجع صالح ندارند بلکه خودش را صالح بدونه، میاد اون رأی شورای حل اختلاف را به خاطر عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نقض میکنه و خود دادگاه عمومی رأی مقتضی را صادر میکنه. اون وقت این رأی مقتضی که دادگاه عمومی صادر کرده میشه رأی نخستین، فلذا قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. پس یادمون باشه چه دادگاه عمومی رأی شورای اهل اختلاف را تایید کنه و چه دادگاه عمومی رأی شورای اهل اختلاف را نقض کنه، رأیی که دادگاه عمومی در تایید یا نقض رأی شورای اهل اختلاف صادر میکنه قابل عرض به حضور شما که تجدید نظر خواهی مجدد نیست، مگر اونجایی که دادگاه عمومی به خاطر عدم صلاحیت شورا رأی را نقض کرده باشه. بحث دیگری که دوستان داریم در خصوص عدم درج جهات در واقع قانونی در دادخواست تجدید نظر و خلاصه عدم درج عرض به حضور شما که شرایط شکلی، عدم رعایت شرایط شکلی در دادخواست تجدید نظر. ببینید اگر دادخواست تجدید نظر فاقد اسم یا آدرس تجدید نظر خواه باشه، اینجا فعلا این دادخواست متوقف میماند تا انتهای مهلت تجدید نظر اگر تکمیل نکرد. دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر میکنه، نه مدیر دفتر. مدیر دفتر دوستان چند جا، چهار جا میاد و به خاطر نقایص شکلی دادخواست قرار رد دادخواست صادر میکنه. یکی دادخواست بدوی، دادخواست واخواهی، دادخواست اعتراض ثالث و دادخواست اعاده دادرسی. اما در خصوص دادخواست تجدید نظر و فرجام این مدیر دفتر نیست که قرار رد دادخواست صادر میکنه، بلکه در واقع همون رئیس شعبه بدویه. پس اینجا اگر دادخواست تجدید نظر فاقد نام یا آدرس تجدید نظر خواه باشه، اینجا این دادخواست تا پایان مهلت تجدید نظر خواهی متوقف میمونه. اگر کامل نشه رئیس شعبه بدوی میاد قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر میکنه، این قرار به دیوار دادگاه الساق میشه، ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان هست. اما دوستان اگر سایر شرایط در دادخواست رعایت نشده باشه، مدیر دفتر ظرف 2 روز اخطار رفع نقص صادر میکنه. این 2 روز مهلت مدیر دفتر برای صدور اخطار رفع نقص. بعد این اخطار رفع نقص که به تجدید نظر خواه ابلاغ میشه، او 10 روز مهلت داره که بیاد رفع نقص کنه. اگر رفع نقص نکرد باز رئیس شعبه بعدی قرار رد دادخواست صادر میکنه که این قرار رد دادخواست در واقع از بوزور شما که ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان. پس ببینید جایی که دادخواست به خاطر عدم درج نام یا آدرس تجدید نظر خواه رد میشه، میگیم ظرف 10 روز قرار رد دادخواست قابل اعتراضه. اما جایی که به خاطر عدم درج سایر شرایط رد میشه، میگیم ظرف 20 روز قابل اعتراض هست. نکته ای که دوستان بایستی توجه داشته باشید این که ما میتونیم دادخواست را به 3 جا بدیم: به همون دفتر شعبه بدوی، به دفتر کل دادگاه تجدید نظر، یا به دفتر زندان یا بازداشتگاه. دفتر کل تجدید نظر یا دفتر زندان یا بازداشتگاه هم دادخواست را ولو ناقص باشه میگیرن، ثبت میکنن، میفرستن دفتر شعبه بدوی، هیچ کار دیگه ای انجام نمیدن. پس اینکه قانونگذار گفته اون دادگاهی که دادخواست را گرفته قرار رد دادخواست صادر میکنه، این منظورش اون شعبه بدویه که نهایتاً دادخواست در اونجا مینشینه. چون اگر دادخواست به دفتر کل تجدید نظر هم داده بشه، او بعد دادخواست را بگیره بفرسته دفتر شعبه بدوی، اون وقت اون دفتر شعبه بدویه که اگر ببینه این دادخواست فاقد شرایط مقرر قانون هست، میاد و قرار رد دادخواست را صادر میکنه. البته گفتیم رئیس شعبه بدوی این کار را خواهد کرد. خب مسئله دیگری که دوستان ما داریم در خصوص بحث جهات تجدید نظر که در ماده 348 اومده، یادمون باشه جهات تجدید نظر حصری نیستن. جهات تجدید نظر که در ماده 348 اومده دوستان حصری نیستن، تمثیلی هن، نیاز به درج در دادخواست تجدید نظر ندارن. و اگر هم ما در دادخواست تجدید نظر درج کردیم، قضات تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر محدود به همین جهات مندرج نمیشن، بلکه به سایر جهات هم میتونن رسیدگی کنن. پس قضات تجدید نظر محدود به همین جهات مندرج نخواهند بود، بلکه به سایر جهات هم میتونن رسیدگی داشته باشن. مسئله دیگری که داریم این همین قضیه رو در بحث فرجام هم میگیم، یعنی ما در فرجام هم میگیم که جهات فرجام خواهی حصری نیستن، بلکه از باب تمثیلن، نیاز به درج در دادخواست فرجام نداره. و احیانا اگر درج کردیم، باز دیوان عالی کشور محدود به اون جهاتی که ما درج کردیم نمیشه و میتونه به سایر جهات هم رسیدگی داشته باشه. همچنین دوستان در خصوص اعاده دادرسی، اعاده دادرسی عکس این قضیه است. یعنی میگیم جهات اعاده دادرسی حصری اند و باید در دادخواست اعاده دادرسی درج بشن، و البته قاضی هم در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی صرفا محدود و محصور به همان جهات مندرجه هست. خب بحث دیگری که دوستان داریم در خصوص تجدید نظر خواهی، بحث دیگری که داریم در خصوص تجدید نظر خواهی عنایت داشته باشیم. درباره جهات تجدید نظر، یکی از این جهات هست عدم صلاحیت دادگاه. یادمون باشه طبق نص قانون عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی موجب نقض رأی در محله تجدید نظر، چه صلاحیت ذاتی چه صلاحیت محلی. عدم صلاحیت دادگاه موجب نقض رأی در محله تجدید نظر است، چه صلاحیت ذاتی چه صلاحیت محلی. اما دوستان در خصوص فرجام، ببینید در خصوص فرجام عدم صلاحیت ذاتی در هر صورت موجب نقض رأی، در خصوص فرجام عدم صلاحیت ذاتی در هر صورت موجب نقض رأی، اما عدم صلاحیت محلی، عدم صلاحیت محلی در صورت موجب نقض رأی است که نسبت به عدم صلاحیت محلی ایراد شده باشد. پس دوستان عدم صلاحیت ذاتی و عدم صلاحیت محلی در تجدید نظر موجب نقض رأی، قانونگذار حرفی از ایراد شده و نشده نزده. در فرجام عدم صلاحیت ذاتی در هر صورت موجب نقض رأی، اما عدم صلاحیت محلی در صورتی موجب نقض رأی است که نسبت به اون ایراد شده باشد. خب مثلا دیگری که دوستان بایستی بهش توجه داشته باشیم، ماده 362 موارد را بیان کرده، میگه ادعای جدید در محله تجدید نظر مسموع نیست، اما این موارد ادعای جدید محسوب نمیشن. گفته ادعای جدید در محله تجدید نظر مسموع نیست، اما این موارد ادعای جدید محسوب نمیشن. توجه داشته باشین دوستان، این مواردی که در ماده 362 آورده، تبدیل این، تبدیل خواسته از این به قیمتی یا بالعکس، تبدیل خواسته از اجرت المسما به اجرت المسیا بالعکس، عرض به حضور شما مطالبه اجور و اقساطی که در جریان رسیدگی بدوی حال شدن. مثلا فرض کنید که من اومدم دادخواست بدوی دادم و بابت اجاره بهای 3 ماه یک خونه، رسیدگی بدوی 4 ماه طول کشیده، خب اجاره بهای این 4 ماه رو هم مستاجر به ما نداده. ما میایم در دادخواست تجدید نظر که میدیم این در واقع اجاره بهای این 4 ماه رو هم مطالبه میکنیم. ببینید این مواردی که در ماده 362 بیان شده را من خواهان بدوی چجوری میتونم مطالبه کنم؟ من چجوری میتونم تو محله تجدید نظر خواسته خودم را از عین تبدیل کنم به قیمت یا بالعکس، خواسته خودم را از اجرت المسما تبدیل کنم به اجرت المثل یا بالعکس، خواسته خودم را فرض بفرمایید این اجور و اقساطی که در جریان رسیدگی بدوی حال شدن را مثلا مطالبه کنم؟ دوستان اگر من خواهان بدوی محکوم شده باشم در دادخواست تجدید نظر خواهی که تقدیم می کنم، این در واقع تقاضاها را، این تبدیل و تحولات را می گنجانم، و اگر من خواهان بدوی پیروز شده باشم و در نتیجه طرف مقابل بره تجدید نظر خواهی کنه، من در پاسخی که به تجدید نظر خواهی طرف مقابل می دهم میام و این اقدامات را انجام می دم و این تبدیل و تحولات را صورت می دم. خب دوستان این در خصوص بحث تجدید نظر. یک نکته هم یادمون باشه، ماده 363 آخرین مهلت برای استرداد دادخواست تجدید نظر رو تا قبل از ختم دادرسی بیان کرده. گفتیم اینا قبلا استرداد دادخواست بدوی مهلتش تا جلسه اوله، اما استرداد دادخواست در سایر مراحل مهلتش تا تا قبل از ختم دادرسیه و همیشه دوستان وقتی استرداد دادخواست رخ میده چه قراری صادر میشه؟ قرار ابطال دادخواست.